آیا واقعا اینشتین انسان رستگار شده است؟ نیوتن انسان رستگار شده است؟ ماکس پلانک انسان رستگار شده است؟ ماکس وبر و هگل و کانت انسان‌های رستگار شده‌ای هستند؟ لذا وقتی یک رهبر میاد میگه که محصول چیه؟ میگیم این. فرایند چیه؟ بعد میگه کارکرد این کدومه؟ آیا این انسان تراز نگاه مهدویه؟ این انسان تراز قرآنه؟ به حیات طیبه میتونه برسه؟ این نظام سه وجهی صرف اون سه تا لفظ عزت، حکمت، مصلحت نیستا؟ صرف اون سه تا لفظ نیست، بلکه در بنیانهای نظری شما وقتی وارد جامعه شناسی بشید، از جامعه شناسی بخواید بیاید طرز استراتژیک کنید، سه مدل دارید: یا پروداکت بیسید، یا پروسس بیس، یا به اصطلاح فونکسیونر، یا محصول گرایید، یا روندگرا، یا کارکردگرا. اما ببینید یک رهبر چطور میتونه همه اون دامنه ذهنی رو داشته باشه، توی سخنرانی عمومیش به مسئولین کارشناس مربوطه بگه آقا برید این کارو بکنید، بعد این کارو بکنید، بعد این کارو بکنید، اینجا برید سراغ اون سخنرانی 3 مرداد 86 تو اینترنت بگیرید، 3/5/86، اونجا این محور رو گفتن. جالب اینجاست، میفرماد این کار ساده ای نیستا، فرزن 15 سال اگه تلاش کنید شاید به نتیجه برسید. 15 سال یه صد میخواد بسازید، 5 سال مطالعهش طول میکشه، 10 سالم ساختنش. صد یه چیز مادیه، تربیت انسان که چیز ساده ای نیست. انسان میخواد همینجوری توی 7 سالگی تحویل بگیرید، 18 سالگی تحویلش بدید، میخواد دیپلم بهش بدید. فکر کنید توی این دوره زمانی همین کنار کلاس بذارتش، غذا و نون و دونشو بهش بدید، خودش میشه یه چیز دیگه. یعنی محصول شما مثل اون اتومبیل رو خط تولید در اختیار شما نیست. در واقع طرز استراتژیک اینجا استاتیک نیست، داینامیکه، پویاست. انگار شما یه آرایشگری هستید، یک قهرمان فوتبال میخواد بره گل بزنه، شما دنبالش باید تو زمین بدوید سرش آرایش کنید. تربیت دانش آموز، تربیت انسان یعنی این. پس فرق میکنه توصیه‌ای که یک رهبر به مسئولین وزارت نیرو میکنه، به مسئولین وزارت راه و ترابری میکنه در مورد ساختن جاده و سد بیجان، تا توصیه‌ای که به تربیت اجتماعی و تربیت نفوس میکنه. این عمق نگاه و دید رو اونجا باید متوجه شد در مورد رهبران. لذا توی 9 ماه، کمتر از 9 ماه، مستر پلن آموزش و پرورش طراحی شد با 85 تا رودمپ. توی مکانیزم طراحی استراتژیک بی سابقه است. چرا؟ چون 99% کار رو ایشون گفته بود تو اون سخنرانی. میدونید برای اینکه ما به این بخوایم به این برسیم که بالاخره پروداکت بیس، پروسس بیس یا فونکسیونل، هر کدومش 2 سال وقت میبرد، تحقیقات میدانی گسترده داشت، آخرش هم ما به این نتیجه میرسیدیم. شاید ته اون مدت هم بعد مثلا به این نتیجه میرسیدیم مثلا ما روندگرا بریم، یعنی یه جز از اون 3 جز. یعنی کرسی و شاسی و اسکلت تر تو همون یک جلسه سخنرانی روشن شد. اون مدل های مفهومی بود که عرض کردم، اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض، سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت، مصلحت، سیاست داخلی یعنی عزت، رحمت، اقتدار. این هم اساس طراحی، یعنی شالوده و شاکل یک نظام اجتماعی رو طراحی کردن، این چارچوبا رو داره. خب وقتی چنین سازوکاری رو شما در حوزه نگاه یک رهبر میتونید ببینید، این کلیدهایی است که من تونستم در اختیار شما بگذارم. عرض کردم بحث من امروز مقدماتیه، من وارد خیلی محتواها نمیشم. حداقل مثلا همین طرح آموزش و پرورش رو یا طرح دستگاه دیگر رو، مستر پلنش رو شما بخواید ببینید، هر کدومش متوسط 2 ساعت توضیح نیاز داره تا ببینید که وقتی اون تک کلید واژه ها رو کنار هم میچینیم، یک سازه مفهومی درست میکنیم، چطور میشه نظام اجتماعی رو شکل داد. من به یکی 2 نکته از بدی بودن تفکر دکترینال و استراتژیک ایشون هم اشاره کنم. اینا که روش بود، یعنی اون که روش ذهنی بود، سازوکار ذهنی. یک کلید دیگه به شما بدم، اونم در حوزه بدی بودن نوع نگاه ایشون در قضایاست. شما در سالهای اخیر بحث قدرت نرم رو زیاد میشنوید. قدرت نرم مرسوم شده که مربوط به جوزف نای هست. قدرت از انواع مختلف میشه بهش نگاه کرد. قدرت از نگاه کنت گالبرایت قدرت تشویق تنبیهیه، همین چیزی که تو مدارس ما هست و تو اداره ها و سازمان ها. دیر برید تنبیهتون میکنن، از حقوقتون کم میکنن، خوب که میخوان تحویلتون بگیرن بهتون تشویقی میدن. تو مدرسه بچه رو تنبیه میکنن، تشویق میکنن پدر مادر رو. این یه مدل سنتی قدرته. اعمال قدرت یعنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری. کسی که میتونه اراده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، یا از راه تشویق و تنبیه، یا از راه قهریه، انواع مختلف داره. صلابت قدرت، قدرت از حیث صلابت به سه دسته تقسیم میشه: قدرت نرم، نیمه سخت، سخت. یعنی یه مدل متفاوته. قبل از اینکه جوزف نای تهدید نرم رو تبیین کنه و به این نحو بعد از اینکه ارائه شده بود اینجوری دنیا سر صدا کنه، 9 سال پیش ایشون یه جمله در مورد قدرت و حکومت داره. حکومت رو ایشون میگیره ولایت در نگاه شیعی. ولایت رو میگیره همون تعریف مطلقی که امروز در مورد قدرت نرم وجود داره. قدرت نرم چه قدرتی؟ مثلا این قدرت نظامی میاد خرمشهر رو میگیره، یعنی تصرف سرزمین میکنه. شما در پاسخ قدرت نرم، این تهدید نرمی شما تهدید سخت که آمد خرمشهر رو گرفت، شما تهدید سخت رو بعد از سرزمین بیرون کنید، میشه فرد خرمشهر، آزادی خرمشهر. قدرت نیمه سخت میشه تصرف حکومت، تصرف مثلا اقتصاد. اونجا باید برید بازار رو تصرف کنید، بازار اقتصاد رو باید تصرف کنید، قدرت نیمه سخت. در قدرت نرم نه سرزمین مطرحه، نه ساختاری که باید دست بگیرید، بلکه در قدرت نرم عنوانشو این میگن Heart and Minds Battle این Battle یعنی نبرد قلبها، Heart و نبرد ذهنها، Minds. Heart and Minds Battle. شما چطور میتونید ذهنها رو تصرف و تسخیر کنید؟ ممکنه سرزمین یک کشوری رو بگیرید، سرزمین فلسطین، اما نتوانید ذهنشون رو تصرف کنید. 70 سال با شما میجنگن، نتوانید قلبشون رو تصرف کنید. 70 سال با شما میجنگن. Hearts and Minds Battle. درست شد؟ اگر یک کسی بیاد ایران رو اشغال کنه، با این 70 میلیون نفر نتونه کاری کنه که ذهنهای اینها رو اشغال کنه، قلبهای اینها رو اشغال کنه، اون نتونسته ایران رو بگیره. قدرت نرم اینو میگه. اما برعکس ممکنه طرف اصلا ایران رو نگیره، اصلا نه یا توپ و تانک بیاره داخل خیابونهای ایران و مثل عراق و افغانستان ایران رو با قدرت نظامی و قدرت سخت تسخیر کنه، اما از طریق رسانه‌هاش بتواند قلب‌ها و مغزها رو در اختیار بگیره. مغزها و ذهن‌ها رو اندیشمندان و متفکرین و روزنامه‌نگارها می‌گیرن، قلب‌ها رو هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و ورزشکارا. یه فوتبالیست اندیشه نداره، فکرش کجا بوده؟ حتی اگه اصلا فوق لیسانس نمیدونم چی چیه دانشگاه شریف داشته باشه، شما بابت فوق لیسانس دانشگاه شریفش نگاه نمی کنید به بازی فوتبال اون، بابت اینکه چجوری توپو میزنه تو دروازه. درسته؟ خب در واقع قلب شما رو تصرف میکنه تو اون شیوه دریبلی که میزنه. یک خواننده شما کاری با این ندارید که دکترا داره، چون تقریبا این تای تیتراژ سریالا می نویسن، مثلا شاعر این تیتراژ دکتر فلانی، خواننده‌ش هم دکتر بمانی، آهنگسازش هم دکتر مثلا، یعنی ظاهرا برای اینکه آدم بتونه شعر بگه برای تیتراژ فیلم ها و آهنگسازی کنه اینا، بعد بره مثلا دکترای پزشکی و چه و چه و چه بگیره. این یکی از دلایل اینکه اون نقشا بود تو نقشا گفتم، این نقشا واسه سر جای خودش تعریف نشده، یعنی طرف رفته سر کلاس تو دانشگاه علوم پزشکی صندلی رو اشغال کرده، بعد میاد بیرون میره مثلا میشه ترانه سرای ته تیتراژ فیلم ها. تو اون فرش گفتم نقشا خوب تعریف میشه. نظام اجتماعی وقتی آدرس غلط میده، مردم فکر میکنن غایت براشون فقط اینه که برن بشن پزشک بعد بیان بیرون. ما تقریبا 82 یه دوستی زحمت کشید همه بچهای قدیمی نسل ما رو تو ابتدایی که بودی همه رو افطاری دعوت کرده بود. خیلی از ما هم همدیگر رو ندیده بودیم، نزدیک مثلا 30 سال بود فرض کنید همدیگر رو از انقلاب، قبل انقلاب ندیده بودیم. همه خلاصه سر و کله سفید شده بود و خب حال شما چطوره؟ شما کجا تشریف دارید؟ میگفت من دکترای دندان پزشکی گرفتم. خب مطبتون کجاست؟ میگفت من برج میسازم. خب شما خوبید الحمدلله، بعد شما چیکار میکنید؟ میگم من دکترا نمیدونم چی چیه، نمیدونم در حوزه پزشکی فلان گرفتم. الان چیکار میکنید؟ من صادرات گل میکنم به دبی. سومی چهارمی یه سفره رو که جمع کردم من مجبور شدم دیگه داد بزنم، گفتم آخه خجالت نمیکشید شما؟ بلند شدید رفتید سر جلسه، سر کلاس نشستید، صندلی رو اشغال کردید، شدید دکتر که بری برج بسازی؟ اون آدرس غلطی است که تو حکومت داده شده بود که فقط برو بشو دکتر. و تاوان این نگاه رو حکومت کجا داد؟ جایی که یه کسی 16 17 سال بالا سر مؤسسه کیهان بود، نماینده مجلس بود، وزیر ارشاد بود، یه شب مونده به انتخابات ریاست جمهوری، رقیبش سال 76 پیش گفت ببین فلانی شما که دکترا نداری، گفت من با شهید بهشتی آلمان بودم، از اونجا می اومدم، بعد همین تو شورای انقلاب این کنار چیز وایساده بودم، فلانی گفتش که آقای دکتر بیا این طرف، بعد دیگه از اونجا بعد ما شدیم آقای دکتر. بعدی هم که دیدید این قضایایی که تو دولت قبلی پیش اومد، دولت نهم پیش اومد. ببینید اون آدرس غلطه کجا خودشو تبلیغ میکنه، نشون میده که شما میخوای خواننده باشی، معروف بشی، باید حتما دکترا داشته باشی. نه، لذا اونی که قلبها رو در بحث هارتس اند ماینز بتل اشغال میکنه، اون خواننده است با صدای خودش، اون هنرپیشه است با بازی خودش، و اون فوتبالیسته. پس هنرمندا و ورزشکارا اشغال قلب میکنن. این دلیل سرمایه گذاری آمریکا روی هالیووده. اینه که بعد از مردن مثلا چند وقت الان این مایکل جکسون مرده، هنوز شما سی ان ان رو ببینید حتما در روز 10 دقیقه 15 دقیقه یه آیتم های کوچیکی رو در مورد این آدم میره، چون اونها که مثلا العیاذ بالله نبی معصوم، امام معصومی رو نمیخوان چهره کنن، الگو کنن برای بشریت. یک انسان آلوده مثل مایکل جکسون رو که دوبار پوستش رو عوض کرد به خاطر اینکه مثلا نشون نده که سیاه پوسته، و آخرام بابت همین بیماری ها بود که از دنیا رفت، این رو چهره میکنن. خب دقت کنید، برای بعد از فروپاشی شوروی از خود پراگ در چکسلواکی تا همین کشور قزاقستان، تمام کشورهای چپی که فروپاشی شدن در 1169-70 مجسمه لنین رو هر کجا برداشتن جاش مجسمه مایکل جکسون گذاشتن. اون موقع شما نوارهای ویدئویی اون موقعی که این وارد هر کدوم از این کشورها میشد چطور ازش استقبال میکردن رو ببینید. قدرت نرم اینه، یعنی قدرت نرم اینه که یه خواننده‌ای دارن میاد جای شخصیت ایدئولوژیک سیاسی اونا رو میگیره. یا هنرپیشه‌هاشون، طرف وقتی که بازیش دیگه ضعیف میشه، میشه سفیر صلح سازمان ملل. مثلا آنجلینا جولی را میفته از پاکستان تا آفریقا، میره دست میکشه سر بچه یتیم‌ها و تیکه غذا به اینا میده، سفیر صلح اینا میشه. از ایران هم نمیدونم فلان هنرپیشه زن رو میبرن، نمیدونم بعد فلان ورزشکار رو میبرن. این یک طرح جامعه، شما اینو یک قضیه عادی نگاه نکنید، یک توطئه بین المللیه. خب Hearts and Minds Battle، قدرت نرم یعنی قدرت تسخیر ذهنها و قلبها. شما جمله شخص مقام معظم رهبری رو ببینید، من عیناً از رو میخونم. نگاه ایشون به حکومت اینه، یعنی اون بدی بودن نظریه ها، به ویژه دوستانی که رشتهشون علوم سیاسیه، این جمله رو که من میگم برن تو متون فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسیشون ببینن، ببینن نزدیک به دیدگاه کدوم عالم فلسفه سیاست در غرب یا جای دیگه است. من تاریخش رو به شما بگم، به مناسبت عید سعید قدیر خم 6/1/79 ایشون این جمله رو میفرماد. معنای ولایت چیست؟ به طور خلاصه معنایش این است که اسلام در نماز و روزه و زکات و اعمال فردی و عبادات خلاصه نمی شود. اسلام دارای نظام سیاسی است. یک، پس اینا که میگن سکیولاریسم، حکومتی بر مبنای مقررات اسلامی پیشبینی شده است. در اصطلاح عرف اسلامی به نام حکومت، نام حکومت ولایت است. ولایت چطور حکومتی است؟ ولایت آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت آمیز، عاطفی و فکری عقیدتی است. خب ولایت یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم، خب عنایت بفرمایید تو فرشه گفتم تارها، پودها و گره ها، مردم گره ها بودن، دولت اون پودها بود، نظام اون تارها بود، از بالا به پایین می اومد. اون ارتباط بین حاکم با مردم رو میگیریم نظام. ولایت یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت آمیز است. مردم به او متصل و پیوستند و به او علاقمند و او منشأ همه این نظام سیاسی و وظایف نظام سیاسی است و وظایف خود را از خدا میداند و خود را عبد و بنده خدا میانگارد. خب اینو میفرمان، بعد میاد تا این عنایت داشته باشید این جمله رو، میفرماد که حکومت نفوذ در دلها و مقبولیت در ذهن هاست. خب برگردیم به اون تئوری قبلی، Hearts and Minds Battle، نبرد ذهنها و قلبها. گفتیم با تقسیم بندی اونها هنرمنده و ورزشکارا قلبها رو اشغال میکنن، روشنفکرا و دانشمنده و روزنامه نگارها، جورنالیست ها مغزها رو، اینایی که توی تلویزیون ها تحلیل میدن، تو روزنامه ها مینویسن، ذهنها رو دچار شک و یقین میکنن، دانشمندها به همین نسبت. ببینید حکومت از نظر ایشون میشه چی؟ از ابتدای جمله میخونم، میگه کسی که از آن کسی است که به اصطلاح میخواهد دیگران را تأدیب کند، یعنی اول کسی که میخواد دیگران را تأدیب کنه تو حکومت اول باید خودش را ادب کرده باشه، در حالی که خودش را تأدیب نکرده است. این منطق و درس امیرالمؤمنین است. حکومت فقط فرمان روایی نیست، حکومت نفوذ در دلها و مقبولیت در ذهن هاست. کسی که در چنین موضعی قرار میگیرد یا خود را قرار میدهد، اول باید در درون خود به صورت دائمی مشغول تأدیب باشد، خود را هدایت کند، به خود تذکر بدهد، خود را موعظه کند. امیرالمؤمنین درباره کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن بخشی از کارهای مردم است، که البته این از موضع ریاست یک کشور شروع می شود تا مدیریت‌های پایین‌تر و کوچکتر ادامه پیدا می کند، فقط علاوه توضیح می دن. حکومت از دید مقام معظم رهبری یعنی ولایت، و ولایت یعنی که فرمان روایی صرف نیست، یعنی حاکمیت بر قلب‌ها و ذهن‌ها، مقبولیت در ذهن‌ها و حاکمیت بر قلب‌ها. پس ببینید بدیع بودن نظریه رو در حوزه حکمت سیاسی، اولا و بذات به هیچ وجه شما پیدا نمی‌کنید که غربی‌ها نگاهشون در فلسفه سیاست این باشه، حد اکثر همون فرمان روایی است. دلیل این انشقاق هایی که امروز در جناح‌های سیاسی کشور می‌بینید و تقابل هایی که به وجود اومده و میره که جامعه رو مثلا دستخوش نوع اعتماد زدایی و اعتماد سوزی کنه، سر همین تمایز نگاست. بعضیا کنار امام بودن، یار امام بودن، همراهی کردن با امام در انقلاب، در دفاع مقدس و غیره، اما ذهنیتشون امروز فرمان رواییه، ذهنیتشون امروز اینه که باید به قول معروف یه جای رو بگیرن کنار هم نرن. به لطایف الهیل این ورانور مطرح کنن که بله ما صاحب اختیار مطلق هستیم، مجموعه مال ماست. خب این چه معنی میده غیر از مقوله فرمان روایی؟ 4 سال پیش تو انتخابات 4 سال قبل فرزند یه بنده خدای تو دانشگاه علم و صنعت یه سخنرانی کرد، گفت 80% بودجه انقلاب رو پدر من داده. نخندید، من بحث سیاسی دارم میکنم از حیث فلسفه سیاست. خب اینو موشکافی کنیم، 80% یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی، خب انقلاب عظیمی بود، مثلا فکر کنید با 1 میلیارد دلار انجام شده. اگر 80% بودجهشو یه نفر داده یعنی چی؟ یعنی 800 میلیون دلار دیگه. عجب ثروتی، واقعا اینجوریه. از زاویه دیگه بررسی میکنیم، واقعا انقلاب اسلامی اینقدر ارزون بوده 1 میلیارد دلار؟ خب چرا هر کسی دیگه راه نمیفته تو این کشور با 1 میلیارد دلار انقلاب کنه؟ چرا آمریکا 30 سال پشت دروازه‌های این ملت وایساده؟ چرا آمریکایی‌ها تو گزارش سابان سنتر که 2 روز قبل از انتخابات منتشر شد توسط انستیتو بروکینز، مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی دموکرات‌ها که برای کنگره و برای کاخ سفید تصمیم می‌سازه، اونجا رسماً 9 فصل رو در 164 صفحه آورده و تو این 164 صفحه این 6 تا استراتژیستی که اینو نوشتن هر 9 آپشن رو بررسی کردن، میگن امکان پذیر نیست جمهوری اسلامی رو متلاشی کنیم. اونجا میگه که امیدواریم روزی جورج کنان یا هنری کسنجر جدیدی متولد بشود و بگوید که ما باید با ایران چه کار کنیم. برید وارد سایت وبسایت انستیتو بروکینگز بشید، در اون مرکز سابانشون، گزارش جدیدی که در مورد کدام راه به ایران سوال میکنه، کدام راه به ایران، در 164 صفحه 9 آپشن رو بررسی میکنه. ما البته اینو ترجمه کردیم دادیم روزنامه‌ها، تو همون از دوران روزهای آشوب منتشرش کردن. ولی واقع قضیه اینه، اگر با 1 میلیارد دلار میشه 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار میشه اینجا براندازی کرد و حکومت رو عوض کرد و نظام رو در اختیار گرفت، خب هر کسی راه بیفته با 1 میلیارد 2 میلیارد دلار این کار رو انجام بده دیگه. یه تراز تجاری منفی چین با آمریکا میشه 400 میلیارد دلار، با ژاپن با آمریکا میشه 200 میلیارد دلار. برای اونا 1 میلیارد 2 میلیارد دلار خورده حسابه. وقتی تفکری در یه خانواده شکل میگیره مبتنی بر فرمان روایی، میشه ولایتی و میشه نوع حکومتی که اصلا یه معنی دیگه تو اسلام داره. اما وقتی حکومت از منظر انسان دین مدار ولایی میشه سیادت بر قلب ها و ذهن ها، این هیچ وقت خودش رو تحمیل نمی کنه. مگر علی تو 25 سالی که خانه نشین شد خودش رو تحمیل کرد؟ این صحبت 9 سال پیش ها، این بحث امروز و دیروز نیست. 9 سال پیش این بحث مطرح شده. معادله رو اینجوری بچینیم: حکومت یعنی ولایت، ولایت یعنی قدرت نرم، تسخیر قلب ها و ذهن ها. پس شما اگر در تئوری های قدرت نرم که میگه سرزمین رو قدرت سخت و نظامی اشغال میکنه، نیمه سخت یعنی اقتصاد رو باید تصرف کرد با زد و بندهای اقتصادی، اما آحاد اون جامعه رو، قلب و مغزشون رو باید با تفکر، با اون اندیشه ذهنشون رو و با محبت قلبشون رو اشغال کرد، این نگاه، این چهارچوب، این شاکله استثنائیه. من میتونم برای همین یک جمله حداقل 10 جلد کتاب بنویسم. آراء تمام متفکرین سیاست رو در طول 3500 سال گذشته از عصر سقراط و ارسطو و افلاطون تا به امروز آنالیز کنم، بگم که آقا اصلا قدرت نرم و نظریه قدرت نرم، حکومت قدرت میاره دیگه، توی قدرت، قدرت نرم نه قدرت سخت. ولی شما الان ببینید چجوری القا میکنن که آقا شما با سرنیزه و با زور باتوم و با چه و چهشون تونستید شرایط بعد از انتخابات رو تحصیل کنید. اشاره کردم در لس آنجلس یک آشوب عادی غیر سیاسی، غیر سازمانیافته، غیر هدایت شده به جای رسید سال 1170 که آمریکایی‌ها سپاه تفنگداران دریاییشون رو وارد عمل کردن، حتی نیروی زمینی هم نتونست جمعش کنه. چینی که اقتصاد دنیا رو داره میگیره در 1369 تو میدان تیانانمن 3200 نفر رو کشت. بعد از آشوب‌های خیابون‌های تهران شما دیدید توی ارومچی مرکز سینکیانگ چین 185 نفر رو کشت با تانک. اینجا حکومت، حکومت سرنیزه‌ایه. اون کسی هم که باتون گرفته دستش رفته تو خیابون نیروی ورزیده زده آشوب و زده اختشاش نبوده. یه آدم بسیجی بوده، این شما دانشجو بوده، دانش آموز بوده، کارگر بوده، کارمند بوده، یه چوبی دادن دستش با یک کلاهی و یک جلیقه‌ای. حرکت بازم مردمیه، قبول دارم. من هم توی عالم آرمانگرایی معتقدم نباید کار تو جامعه به جایی برسه که نماد و مأمور حکومت با بخشی از مردم جامعه رو در رو بشن. اینها زشته، ما این چیزها رو بر نمیتابیم، تایید نمیکنیم. کما اینکه خود شخص مقام معظم رهبری در خود در بحث 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل اونجا فرمودن طرفداران کاندیداها کنار، یعنی درگیر نشن تو این قضايا. باز بعدن فرمودن مردم روبروی همدیگه قرار نگیرن. اما آنچه که عامل قوام و دوام سیستم در این آشوب ها بود که تمام دنیا سرمایه گذاری کرده بودن روی این آشوب ها، تمام برنامه ریزی های استراتژیک صورت گرفته بود. سایت بروکینگز برای کاخ سفید تیتر زد روز 4 آشوب ها: اوباماز توییتر استراتژی، استراتژی توییتری اوباما. بعد در ذیل اون متن دهنکجی کرد به جمهوری خواها: شماها در عصر بوش با توپ و تانک رفتید عراق و افغانستان رو گرفتید، بنشینید جمهوری خواها نظاره کنید که آقای اوبامای دموکرات با سایت توییتر داره تو ایران انقلاب اجتماعی میکنه و اونجا رو میگیره. اوباماز توییتر استراتژی، هنوز این مطلب روی سایت انستیتو بروکینگز هست، انقلاب توییتری. اینجوری دشمن حساب شده طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کرده بود. چرا موفق نشد؟ یه دلیل اصلی داشت: مردم در همه چیز که شک می‌کردن و تردید می‌کردن، در یک چیز یا هیچ تردید نداشتن یا در حد اقل تردید بود: بدنه سفید و خاکستری جامعه. حالا بدنه سیاه که قائل به براندازی ما با اون کار نداره دیگه، برای هر سیستم جامعه‌ای یک بخش سیاه داره دیگه، اون اقلیتی که بیرون نشستن واندار بیگانن و بعضی که داخل فریب خورده اونن. این تردید و ابهامی که نداشت این بود که بالاخره یه آدم سالمی اون بالا هست، اون فصل الخطابه. اگر گفت این کارو بکنید این کارو نکنید، به حرفش عمل نکردن، از اونجا به بعد ما حسابمون رو جدا میکنیم. این حسابمون رو جدا میکنیم دو بخش داشت، هم نسبت به موضع افراد اون سوی یک جریانی که تو انتخابات بودن، وقتی دیدن این به اون حرفا عمل نمیکنه مردم گفتن خروج از حاکمیت دارن میکنن اونا، همین که این طرفیا وقتی تو بعضی انتصابها کم و زیادی شد، شما دیدید هم خود اون رهبری بیدار بود و هشدار داد که آقا کنار بذارید بعضی دوستان رو، همین که در یک حرکت افتخارآمیز 4 تشکل دانشجویی اصولگرا در فاصله 7 هر 4 بیانیه دادن و رد کردن. این هیچی نیست جز این که اون حاکمیت بر قلب‌ها و ذهن‌ها در نوع قدرت نرم در کشور ما تو دنیا محقق شده و این استثنائیه. یعنی این نظریه بدیعی که اینجا در 1379 مطرح میشه، من کاری با نظریه قدرت نرم جوزف نای و دیگران، تهدید نرم، اون کتاب تهدید نرم جوزف نای ندارم تو این قضايا، اصلا خیلی این بحث با اون متفاوته. ولی اگر حکومت یعنی ولایت و ولایت باید در واقع تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها رو در اختیار بگیره، این جمله اینه: حکومت نفوذ در دل‌ها و مقبولیت در ذهن‌هاست. اگر قرار این محقق بشود به عنوان یک دکترین پایه، من به شما عرض می‌کنم یعنی قدرت نرم. این نوع کلیدی است که توی آرا و اندیشه ایشون می‌تونید بهش برسید. یک جمله آخر هم اشاره کنم، یک پرده آخر از این مدل‌ها، که چون من تلاشم بر این بود توی این جلسه که کلیدها رو در ورود به اندیشه شخص مقام معظم رهبری در اختیار شما بگذارم. در همون سال ایشون یه بحثی داره با دیدار با مسئولان شوراهای تأمین سراسر کشور، 25/11/79. شنیدید در نظریه